و برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروغ و همکارانم تا ساعت 12 با شما خواهیم بود. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هشدار میدهد که با خروج کامل نیروهای بین المللی در پایان امسال از افغانستان، شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. سایر گزارش ها را هم در این 60 دقیقه داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر می شوند. نخست بیایید که خبرهای افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنویم.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که با خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. یک پلیس ملی با فیره گلوله دو پلیس محلی را در ولایت هلمند کشته است و رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در پهلوی اوکراین برای حفظ تمامیت آن کشور ایستاده است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هشدار داده است که با خروج کامل نیروهای بین المللی در پایان امسال از افغانستان، شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. جنرال جوزف دنفورد و کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که القاعده اکنون در تلاش است تا از نابودی نجات یابد.
ما از اطلاعات استخباراتی می دانیم که آنها قصد دارند به فعالیتشان در افغانستان و پاکستان ادامه بدهند. آنان خروج ما را به مثابه یک پیروزی بزرگ خواهند دید. فکر می کنم که در صورت خروج کامل ما، آنان تنها به طور فیزیکی دوباره انسجام نخواهند یافت، بلکه این به مثابه یک عامل روحی دهنده برای القاعده به حیث یک شبکه نیز تلقی خواهد شد.
دنفورد همچنین گفته است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه امضا شود، بین 8000 تا 2000 سرباز در افغانستان باقی خواهند ماند تا در بخش آموزش، همکاری و مشوره‌دهی با نیروهای افغان فعالیت کنند. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند یک پلیس ملی با فیر گلوله دو پلیس محلی را در یک پوسته امنیتی در ولسوالی مارجع این ولایت به قتل رسانیده است. سمونوال عبدالعهد چوپان، مسئول مطبوعاتی قماندان امنی این ولایت، بر رادیو آزاده گفت عامل این حادثه بازداشت شده و تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد. گفته شده که حادثه حوالی ساعت 10 صبح امروز رخ داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان یک سلسله عملیات تصفیه‌ای در ولایات هرات و قندهار، یک مخالف مسلح کشته و مقدار مهمات به دست آمده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که در جریان این عملیات در ولسوالی‌های شیندند هرات و شاهولیکوت قندهار، 8 حلقه ماین و 2 بشکه مملو از مواد انفجاری نیز کشف و خنثی گردیدند. با اساس منبع در این عملیات به کسی آسیب نرسیده است. و از 13 سالروز تخریب دو مجسمه بودا در بامیان یادبود به عمل آمد. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان، در این مراسم که شب گذشته برگزار شد، ده تن از فعالان جامعه مدنی از کابل و بامیان به هدف محکوم کردن این عمل طالبان در این مراسم اشتراک کردند. به گفته منبع، علاوه بر نمایشگاه عکس، محافل مشاعره و موسیقی، محفل نیز در این مراسم برگزار گردید. دو مجسمه بزرگ بودا در ماه مارچ سال 2011 میلادی در زمان رژیم طالبان تخریب گردید. چین میگوید که ستلایت های این کشور 3 پارچه بزرگی را در نزدیکی منطقه دریافت کردند که گمان می رود در آنجا تماس یک فروند تیاره مالزیا 6 روز پیش با رادار قطع شد. اداره دولتی ساینس و تکنولوژی چین بر روز چهارشنبه گفت که این اشیا بر روز یکشنبه در شرق دریای چین کشف شد و تصاویر گرفته شده از آن تحت تحلیل و بررسی قرار دارد. در جستجو برای دریافت سرنخ تیاره بوئنگ 777 مسافر بری که 239 سرنشین داشت، نیروهای بحری و قوای هوایی چندین کشور شرکت دارند. رئیس جمهور امریکا گفته است که واشنگتن در پهلوی اوکراین خواهد ایستاد تا تمامیت ارزین کشور ضمانت و حفظ شود. باراک اوباما این سخن را در دیدار خود با ارسن یاتسینوک صدر اعظم اوکراین دیروز در قصر سفید گفت. اوباما همچنین گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسیر خود را در قبال اوکراین تغییر ندهد، غرب مجبور خواهد شد که روسیه را به گونه توبیخ کند.
ما به حکومت روسیه گفتیم که اگر به مسیر فعلی خود همچنان روان باشد، نه تنها ما بلکه جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و دیگران مجبور خواهند شد که به تخلفات روسیه از قانون بین المللی پاسخ بدهد.
صدر اعظم اوکراین هم گفت که حکومتش در حراست از حاکمیت ملی خود هرگز تسلیم نخواهد شد. سازمان ملل متحد حملات راکتی از نوار غزه بر اسرائیل را محکوم کرد. بان کی مون منشی عمومی این سازمان در یک اعلامیه از فلسطینیان و اسرائیل خواسته است که در زمینه جلوگیری از بروز حوادث بیشتر که میتواند به منازعه شدت بخشد تلاش کند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت این حملات راکتی را به عهده گرفته است. اردوی اسرائیل گفته است که در پاسخ به آن 29 هدف را در نوار غزه هدف حملات هوایی قرار داده است. اسرائیل میگوید که جنگجویان فلسطینی 60 راکت بر اسرائیل پرتاب کرده است. انفجار در شهر نیویورک دو آپارتمان را به خاک یکسان ساخت و در آن 3 تن کشته و 63 تن دیگر زخم برداشتند. بلدی بلاسیو شاروال شهر نیویورک گفت که حادثه در اثر انفجار گاز رخ داده است. گفته می شود که ممکن است شماره تلفات افزایش یابد چون یک تعداد از افراد هنوز هم ناپدید هستند. و در خبر اخیر میشنوید که هزاران تن در مراسم جنازه یک پسر 15 ساله دیروز در شهر استانبول ترکیه اشتراک کردند. این پسر در تظاهرات ضد حکومت زخمی شده بود و روز سه‌شنبه درگذشت. برکین آلوان تابستان گذشته به سوی نانوایی روان بود که در اثر اصابت سلندر گاز اشکاور به بدنش زخمی شد و به کما رفت. با پخش خبر مرگ این پسر، چندین شهر ترکیه از سه‌شنبه شاهد مظاهرات بودند. پایان اخبار.
ساعت 11:07 پیش از ظهر به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام مجدد من ستار فروغ را بپذیرید. این هم مطالب و موضوعات ما در این برنامه. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور در صورت خروج کامل از ساکر بین المللی از افغانستان هشدار می دهد.
We know from intelligence that they have every intent of continuing to operate from Afghanistan and Pakistan.
چه تعداد از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان از فهرست نهایی حذف خواهند شد؟
در فریبوخ شاید تعداد کسایی که حذف میشه 150 نفر برد، اما این آمار هنوز دقیق نیست.
منشی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان بود. سایر گزارش‌ها را نیز دنبال می‌کنیم و در نیمه دوم برنامه‌های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف نشر می‌شوند. در برنامه حقیقت چیست صحبت داریم با جنرال کانادایی، قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان.
در جهان هر اردوی مشکلات خودش را می داشته باشد. ما می خواهیم که این مشکل نیروهای افغان به طور منظم و به گونه باثبات رفع شود.
ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 این اثرات را بر جای خواهد گذاشت. تضعیف فوری نیروهای افغان، خراب شدن وضعیت زنان و همچنین برگشتن القاعده به افغانستان. جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، دیروز در برابر کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا در واشنگتن صحبت میکرد، اما یک بخش از سخنان او نسبتاً امیدوار کننده هم بود. همه اینها را در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
اگر همه نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 از افغانستان بیرون شوند، نیروهای افغان به زودی دچار ضعف خواهند شد. این سخن را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در واشنگتن گفته است. جنرال جوزف دانفورد که دیروز در برابر کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا صحبت می‌کرد، اثرات خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان را روی نیروهای امنیتی افغان این گونه بیان کرد. فکر میکنم که پروسه ضعیف شدن نیروهای افغان در سال 2015 میلادی به زودی اتفاق خواهد افتاد. چیزهایی که میتواند در سال 2015 درست پس از خروج ما به طور فوری اتفاق بیفتند این هاستند. تیل مورد نیاز واحدهای نظامی تمام خواهد شد، سیستم معاشات به طور کامل فعال نخواهد بود، پرسه های اضافی برای وسایط موجود نخواهند بود و همچنین شاهد کاهش آمادگی نیروهای افغان خواهیم بود و واضحاً که دسترسی عملیاتیشان نیز اندک خواهد شد. جنرال دانفورد همچنین گفت که اگر همه نیروهای بین المللی امسال از افغانستان خارج شوند، شبکه تروریستی القاعده دوباره منسجم خواهد شد و به هدف انجام حملات علیه غرب از منطقه استفاده خواهد کرد.
We know from intelligence that they have every intent of continuing to operate from Afghanistan and Pakistan.
ما از اطلاعات استخباراتی می‌دانیم که آنان قصد دارند که به فعالیتشان در افغانستان و پاکستان ادامه بدهند. آنان خروج ما را به مثابه یک پیروزی بزرگ خواهند دید. فکر می‌کنم که در صورت خروج کامل ما، آنان تنها به طور فیزیکی دوباره انسجام نخواهند یافت، بلکه این به مثابه یک عامل روحیه دهنده برای القاعده به حیث یک شبکه نیز تلقی خواهد شد. از دانفورد پرسیده شد که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان امسال زنان این کشور را با چه سرنوشت دوچار خواهد کرد. پاسخ او این بود که در آن صورت وضعیت برای زنان افغانستان خراب خواهد شد. اما جنرال دانفورد افزود که اگر حکومت افغانستان قرارداد امنیتی دو جانبه را امضا کند، او با یک نیروی بین 8000 تا 12000 سرباز برای همکاری، آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان خودش را راحت احساس خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دانفورد میگوید اگر تا خزان امسال قرارداد امنیتی دو جانبه امضا نشود، این مسئله برنامه‌ریزی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را در پایان سال بسیار دشوار خواهد ساخت. چند قبل مارتین دمسی، لوید رستیز قوای مسلح ایالات متحده آمریکا، به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته بود که افغانستان پس از انتخابات 16 ماه عمل شاهد دوره بی‌ثباتی بزرگتر خواهد بود. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که هنوز قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن امضا نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته های گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی را از افغانستان آماده کند، چون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای قرارداد امنیتی دو جانبه خودداری کرده است، قراردادی که به شمار از نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند. اما اوباما می‌گوید آمریکا می‌تواند منتظر بماند تا این قرارداد پس از برگزاری انتخابات 16 ماه عمل در افغانستان امضا شود. از میان 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شمار از نامزدان کلیدی در مناظرهای تلویزیونیشان گفتند که در صورت پیروزی این قرارداد را امضا خواهند کرد.
شنیدید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور در پایان سال 2014 این اثرات را بر جای خواهد گذاشت. تضعیف فوری نیروهای افغان، خراب شدن وضعیت زنان و همچنین برگشتن القاعده به افغانستان. همین حالا صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان را از کابل از طریق خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای صدیقی به برنامه خوش آمدی. بله بله صدیقی صاحب، صدای ما را میشنوین؟ بله بله صدیقی صاحب. آقای صدیقی به برنامه شما را خوش آمدید. میگیم به طور که شما هم شنیدین، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که با خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در ختم سال 2014 اثرات ناگوار بر وضعیت افغانستان خواهد گذاشت، مثل تضعیف فوری نیروهای افغان و خراب شدن وضعیت زنان و همچنین برگشت القاعده به افغانستان. شما آقای صدیقی تا چه اندازه موافق هستین با این سخنان جوزف دانفورد؟
صحبت های آقای دانفورد ما هم تأکید کردیم. انکشافاتی که امروز در افغانستان به وجود آمده بدون شک سعی و تلاش مردم افغانستان بوده به حمایت جامعه جهانی و متحدانی که افغانستان تانسته در 13 سال گذشته بسیار متحدی هستند که بدون شک به افغانستان باقی خواهند ماند. افغانستان، مردم افغانستان هنوز هم نیاز به حمایت وسیع جامعه جهانی داره. ما یک مسیری را طی کردیم، به این حد رسیدیم و امروز از نیروهای مسلح افغانستان نیز میتونیم که به جرات صحبت بکنیم. تشکیلات پلیس ملی افغانستان، به وجود آمدن پلیس ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان یکی از دستاوردهای بسیار عمده سعی و تلاش مردم افغانستان در 13 سال گذشته و به حمایت جامعه جهانی افغانستان بوده که از این چشم پوشی نمیشه. اما مسئله تروریسم که یک موضوع بسیار جدی است، یک تهدید بسیار بزرگ برای ثبات افغانستان است، نه تنها که امروز است بلکه در گذشته یک تهدید بزرگ بوده، در آینده نیز یک تهدید بزرگ خواهد بود. نیاز به همکاری های نزدیک جامعه جهانی بخصوص نیروهای ناتو که با نیروهای امنیتی افغانستان از نزدیک کار میکنه هنوز هم نیاز است تا ما بتانیم با این پدیده به گونه مبارزه بکنیم که اینا در منطقه ریشه کن شوند. اگر دوام حضور نیروهای بین‌المللی بخصوص نیروهای ناتو موضوع تروریسم که در منطقه و آن سوی مرز افغانستان است، او شبکه ها و او پناهگاه های اصلی هراس افغان از بین بره، بدون شکی به خیلی افغانستان رسوه به ثبات افغانستان کمک بکنم.
آیا آقای صدیقی، آیا شما هم میپذیرین که در صورت عدم حمایت جامعه جهانی از نیروهای افغان، این نیروها قادر به انجام یا پیش برد مسئولیتهایشان در آینده نخواهند بود؟
یک مسئله که خیلی واضح است و اوی است که ما هنوز هم، یعنی مردم افغانستان هنوز هم نیاز به کمک‌ها و حمایت های جامعه جهانی ضرورت داره و ما هنوز هم در یک تعامل و در یک اتحاد نزدیک با متحدین خود روی ارزش‌های مشترک کار میکنیم و افغانستان هم از خود اراده و تعهد کلشان نده مبنی بر مبارزه علیه تروریسم و انکشاف و بخصوص مسائل حقوق بشری. این ارزش‌های مشترک است که مردم افغانستان در این منطقه خود همسو ساخته با جامعه جهانی و ای اعتماد و اتحاد که یا مستگیه که یا همسویه که با وجود آمده، این در ظرف یک سال دو سال از بین نخواهد رفت و این برای دراز مدت به میان آمده. ما روی ارزشهایی که و روی مواردی که باعث استحکام اتحاد ما و مواردی که با هم یک جای کار میکنیم بدون شک با او قائل هستیم. اما مسئله دوام حمایت های جامعه جهانی بر افغانستان یک موضوع بنیادی است. فرضیه هایی که مطرح میشه شاید فرضیه های بسیار بدی است که به گونه مطرح میشن، اما باور ما این است که جامعه جهانی با ما خواهد بود، جامعه جهانی به کمک هایشان به افغانستان و مردم افغانستان ادامه خواهد داد. اما موضوع حضور نیروهایشان بدون شک بستگی به شرایطی داره که رئیس جمهور او را برها مطرح کرده و مسئله مهم در محصول در افغانستان است و بخصوص مسئله گروه طالبا هست کنها با
بله. آقای صدیقی، بله صدیقی صاحب، برداشت شما از این هشدار قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان چی است؟ آیا شما فکر میکنین این یک نوع فشار بالای حکومت افغانستان است؟
نه، اظهاراتی که آقای دانفورد کرده بدون شک اظهاراتشان برمیگرده به ای که هنوز هم شبکه های مثل القاعده و حقانی در وزیرستان شمالی و جنوبی وجود داره و بدون شک اونا تهدید بزرگ بر ثبات افغانستان هستند. یعنی موضوعات را که اونا مطرح کردن موضوعات است که مبنی بر حقیقت است که گویا هنوز هم القاعده و حقانی طالبا در همگرایی یا در تبانی با هم کار میکنه و از حمایت شبکه‌های مشخص استخباراتی برخوردار هستند و اونا تهدید بزرگ بر افغانستان هستند. او یک طرف قضیه است. اما طرف دیگه قضیه که او جامعه جهانی باید بر اساس نیازمندی های مردم افغانستان در آینده یا 10 سال آینده که دوره تحول از در افغانستان ما را کمک بکنه، این از خواسته های حکومت افغانستان است و از خواسته های مردم
بله.
افغانستان.
با تشکر از شما. تشکر. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که در نظرش را و عکس العمل حکومت افغانستان به خصوص وزارت داخله را در خصوص اظهارات تازه جوزف دانفورد قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو ابراز میکرد.
انتخابات 1393 گزار مسالمت آمیز قدرت.
باز هم به خوش آمده تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید ممکن 150 تن از نامزدان شورا انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی حذف شوند. سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت حق نامزدی این افراد به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمی و یا تکمیل نکردن سن قانونی برای نامزدی از آنان گرفته می شود. بیشتر در گزارش جوبین احمدی از کابل بشنوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید احتمالاً 150 نامزد شوراهای ولایتی از فهرست نهایی حذف شوند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون بر روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت این افراد به دلیل موجودیت مشکلات در اسناد تعلیمی و پوره نکردن سن قانونی برای نامزدی از فهرست نهایی نامزدان شوراهای ولایتی حذف خواهند شد. به گفته آقای محسنی تعداد مشخص نامزدان حذف شده از این فهرست روز پنجشنبه رسما اعلام خواهد شد.
ظرف روز پنجشنبه این لیست نهایی بکنه. در فرمو شاید تعداد کسایی که حذف میشه 150 نفر برست. اما این آمار هنوز دقیق نیست و تا آخرین لحظه ای که این لیست نهایی میشه ممکن هست که افرادی با حضور در کمیسیون بتان از خود دفاع بکنه و این آمار تغییر.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان یک هفته قبل بررسی ها را در مورد اسناد تعلیمی 400 نامزد شوراهای ولایتی آغاز کرد که به گفته وزارت معارف در اسناد تعلیمی این افراد مشکلات وجود داشت. سخنگوی این کمیسیون میگوید به زودی بررسی ها روی اسناد تعلیمی 500 نامزد دیگر هم آغاز می شود که احتمال می رود در آن هم مشکلات وجود داشته باشد. قبل از این هم کمیسیون شکایات انتخاباتی 50 نامزد را از فهرست نامزدان شوراهای ولایتی بنابر موجودیت مشکلات مشابه حذف کرده است. از سوی دیگر برخی از این نامزدان انتقاد می کنند که بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی باید قبل از آغاز مبارزات آنان تکمیل می گردید. قاری هارون بارکزای و سیلاب وزیری دو نامزد شورای ولایتی می گویند که تأخیر در بررسی این اسناد در انتخابات آینده شوراهای ولایتی تأثیر منفی می گذارد.
تمام معیارهایی که به خاطر شورای ولایتی تعیین شده بود از طرف کمیسیون انتخابات اینا را باید قبل از مبارزات اینا باید اعلام میکردند. تا مثلا حساسیتایی که در چارچوب اقتصادی برایشان هزینه هایی که برداشتن امروز کاندیدان اینا را متحمل نمیشدن. صدا کمیسیون انتخابات صدا میکنیم، بالای کمیسیون شکایت صدا میکنیم که هر چی زودتر میشه این مسئله را خاتمه بدن تا که افغانستان طرف یک بحران نره.
بر اساس قانون انتخابات افرادی که خود را نامزد شوراهای ولایتی میکنند باید سنشان از 25 سال کمتر نباشد و فارغ صنف 12 هم باشند. بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی روی اسناد نامزدان شوراهای ولایتی در حال صورت میگیرد که بیش از 20 روز به برگزاری انتخابات در افغانستان باقی مانده است. مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی به تاریخ 13 ماه هود آغاز و تا 3 روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. مقامات محلی در بدخشان می گویند ناامنی مشکل عمده در راه برگزاری انتخابات در ولسوالی های جرم، یمگان و کران و منجان این ولایت است. با گفتی آنها نسبت ناامنی ها انتقال مواد انتخاباتی به این ولسوالی ها باید از طریق هوا صورت بگیرد. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
مسئولان محلی ولایت بدخشان نام نهاد در مسیر ولسوالی های جرم، امگان و کران و منجان را چالش بزرگ فرارای انتقال مواد انتخاباتی به این ولسوالی ها دانسته، اما دکتر شوالی ولا ادیب ولی ولایت این موضوع را قابل نگرانی ندانسته میگوید. انتقال مواد انتخاباتی 70 سایت انتخاباتی در 11 ولسوالی این ولایت به شمول ولسوالی های امگان و کران و منجان از طریق هوا صورت خواهد گرفت.
ما حدود بیش از 70 سایت داریم که انتقالات از اینها توسط هوایی صورت میگیرد که اکثرا 11 ولسوالی را در بر میگیرد که این البته نظر به دلایل نبودی راه انتقالات ما توسط هلیکوپتر صورت میگیره و
نوروز محمد حیدری ولسوالی امگان نام نهاد در مسیر ولسوالی های جرم، امگان و کران و منجان را چالش بزرگ فرارای انتقال مواد انتخاباتی بین ولسوالی ها دانسته، خواهان همکاری قوای هوایی اردوی ملی در این زمینه گردیده است.
اگر این وضعیت در مسیر را ادامه پیدا کنه و منوال دیگه انتخاباتی را فکر میکنم صورت نمیگیره در منطقه، اگر صورت هم بگیره با شکل اساسی و دلپر مردم با پای صندوق نخواهد رفت.
در این حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات بدخشان میگن که در این راستا تلاش های صورت گرفته است و مشکل در انتقال مواد انتخاباتی به میان نخواهد آمد.
جمله 11 ولسوالی ما که مناطقش و راه های سبل و بر میباشند نمیتونیم از طریق زمین از طریق ترانسپورت به دست داشته خود وارد انتقال بتیم. نظر به فیصله و مجالسی که با همانگی ما داشتیم قرار است که 11 ولسوالی از طریق فضا مواد ما مرخه انتقال داشته.
مقام های محلی بدخشان انتظار دارند که بتوانند مواد انتخاباتی را به 11 ولسوالی سرحدی که رای مواصلاتی از طریق زمین ندارند از طریق هوا انتقال بدهند.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستانی کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواییم که تا با ما صلح امنیت
ده. از رئیس جمهور ما میخواییم که با ما کار بکن.
از موجهای رادیو آزادی
درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. حالا هم گزارش را بشنوید در مورد آغاز کار تطبیق دو پروژه در ولایت سرپل. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل جزئیات بیشتر دارد.
عبدالجبار حقبین والی سرپل حین افتتاح این پروژه ها گفت یکی از این پروژه ها اعمار تعمیر ارائه خدمات بر مشتریان می باشد که دارای شعبات پذیرش عرایض، ثبت مراجعین و رهنمایی آنان با ملاقات های مقامات محلی، آرشیف، تنظیم جلسات و انتظارخانه می باشد و پروژه دومی آموزش کامپیوتر بر کارمندان مقام ولایت و ولسوالی های این ولایت بوده که در مجموع 80,000 دلار آمریکایی با کمک لاعوض کشور سویدن هزینه برداشته است. والی سرپل میگوید این دو پروژه را با نماینده سفارت سویدن با هم یک جا افتتاح نمودند.
این دو پروژه از طریق برنامه جی پی پیسیش تمویل کردن، ما او را تکمیل کردیم که شامل تعمیر سروی سنتر در پلی دروازه ولایت است و از این یزی از طریق کشور دوست سویدن که نمایندش امروز تشریف آوردن تمویل شده، به شمول خود تعمیر و تجهیزات تعمیر سروی سنتر و همچنان کمپیوتر لب که امروز شما اینجا میبینید مجموعا در حدود 80,000 دلار است.
والی سرپل ضمن قدردانی از کمک‌های کشور سویدن در راستای بازسازی و نوسازی این ولایت، افتتاح این پروژه ها را به خاطر عرضه خدمات بهتر برای باشندگان سرپل از طریق ولایت مؤثر می‌داند.
از این خدمات برای مشتری هاست، تمام مراجعین ما از او طریق و کارمندایی که عرایض و شعبه آرشیف و گپا رو در اونجا جا به جای هستن که این مراجعین زمانی که میه بدون از اینکه وقت ضایع شوه و مراجعین ما را مشکلات رفع میکنه و در اونجا موجود است. بسیار زیاد مشکلات ما را از ناحیه ارتقای ظرفیت و از ناحیه سرعت پیشرفت کاری مراجعین غیر سهل ساخته و ما از این برنامه بسیار راضی هستیم و تشکر میکنیم از دوستای بین المللی و ما از کشور دوست سویدن تشکر میکنیم.
آقای دانکر نماینده سفارت سویدن در کابل و مسئول برنامه جی پی یا برنامه حکومتداری خوب که در مراسم افتتاح این پروژه ها حضور داشت، از ادامه کمک های کشور خود اطمینان داد و گفت برنامه های آینده ما تدائم همین کمک هاست که نه تنها در سطح ولایت محدود می ماند بلکه در سطح ولسوالی ها نیز توصیه پیدا می کند و عملا در سطح ولسوالی ها وجود داشته و در پهلوی دفاتر والی و ولسوالی ها دفاع دفاتر شورای‌عالی ها و همچنان دفاتر شوراهای ولایتی هم جزی همکاری ما در تطبیق این برنامه است. هدف از این برنامه این است که روزی حکومت افغانستان در سطح محل بتواند یک حکومت پاسخگو و دموکراتیک و مردمی را تمثیل بکند و همچون یک حکومتی را داشته باشد. پروژه های نوسازی و بازسازی در ولایت سرپل از سوی کشور سویدن در حالی رونق گرفته است که به گفته مسئولان این ولایت چندی قبل نیز 14 کیلومتر سرک سرپل صیاد با کمک مالی کشور سویدن از طریق دفتر سیدا یا هماهنگ کننده کمک های کشور سویدن قیرزی و مورد استفاده قرار گرفته بود.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش میداد. از همراهیتان جهان سپاس. در نیمه دوم برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را از رادیو آزادی فراموش نکنید. حالا ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. توجه نمایید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هشدار داده است که با خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. یک پلیس ملی با فیره گلوله دو پلیس محلی را در یک پوسته امنیتی در ولسوالی مارجه ولایت هلمند امروز به قتل رسانیده است. چین میگوید که ستلایت های این کشور 3 پارچه بزرگ را در نزدیک منطقه دریافت کردند که گمان می رود در آنجا تماس یک فروند تیاره مالزیا با رادار قطع شده باشد. رئیس جمهور امریکا گفته است که واشنگتن در پهلوی اوکراین خواهد ایستاد تا تمامیت ارز این کشور ضمانت و حفظ شود. و سازمان ملل متحد حملات راکتی از نوار غزه بر اسرائیل را محکوم کرد.
فشرده این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ده ها تن از دختران در ولایت بلخ از یک دوره آموزشی 3 ماهه کامپیوتر ساینس اسناد فراغت به دست آوردند. این دوره آموزشی از سوی ریاست امور زنان ولایت بلخ راه‌اندازی شده بود. بیشتر در گزارش مجیب الرحمن حبیب زای بشنوید.
با اینکه در ولایت بلخ کورس های متعدد آموزش زبان و کمپیوتر وجود دارد و بیشتر از علاقمندان بخش آموزش تکنولوژی معلوماتی را نیز جوانان تشکیل می‌دهند، با هم عدم اقتصاد خوب در خانواده ها و نبود اساتید مسلکی در این مراکز باعث شده است تا جوانان به خصوص دختران نتوانند برای کسب آموزش کمپیوتر به مراکز یاد شده مراجعه کنند. اما ریاست امور زنان ولایت بلخ برای ارتقای ظرفیت جوانان در بخش کمپیوتر 3 ماه قبل یک برنامه آموزشی را آغاز نمود که در آن برای بیش از 60 دختران که از صنف 12 سند فراغت داشتند و یا هم به سطح لیسانس تحصیل کردند آموزش برنامه های مختلف کمپیوتر ساینس را آغاز کرد. اکنون بعد از گذشت 3 ماه این 60 سند فراغت به دست آوردند. نجیب الله غزنفر مسئول بخش ارتقای ریاست امور زنان در مورد به این آموزش 3 ماهه کمپیوتر برای آزادی گفت:
برنامه کمپیوتر را در ریاست امور زنان برگزار کردیم برای 60 تن از طبقه اوناس. زمانی که اینجا آمدند چیزی را یاد نداشتند، حتی نمیتونستند که کمپیوتر را گل روشن بسازند. ما خود ما زحمت کشیدیم، از امکانات ناچیز خود بدون کمک دونرا اینا توانستیم که این برنامه را انجام بدیم و خوشبختانه امروز 60 تن از طبقه اوناس مستفید شد. البته خانم ها اکثریتش لیسانس میباشند و بعضی ها دیگرشان 12 پاس هستند.
از سوی هم شاگردانی که بعد از تکمیل این آموزش 3 ماهه سند فراغت به دست آوردند و ابراز خوشی میکنند، اما آنان از سوی هم از نبود زمینه کار برای جوانان در بلخ نگران هستند. فرخنده فیضی یکی از همین شاگردان فارغ شده در مورد گفت:
ما در اوایل دسترسی به کمپیوتر نداشتم، من نمی‌فهمیدم کمپیوتر چگونه پروگرام است و چه قسم است. وقتی که در اینجا مراجعه کردم و در اینجا آموختم، حالا میتونم که به دست به کمپیوتر دسترسی پیدا کنم و مشکلات خود حل بسازم. خب این زمینه کار فکر نکنم مساعد بشه. من خودم فارغ التحصیل از پنزه حقوق علوم سیاسی هم هستم، 3 ماه میشه فارغ شدم، اما تا حال وظیفه ندارم. من تو بی‌سرنوشت هستم، اما از دولتمندان خودم خواهش دارم که زمینه کار برای جوانان مساعد بسازه.
در حال این جوانان میگویند که مسلکی شدند و توانی کار کردن در ادارات مختلف را دارند که زمینه کار برایشان مساعد نیست و ورود هزاران کارگر خارجی ماهر به افغانستان نیست یکی از عوامل دیگری بیکاری در افغانستان خوانده می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. در حالی که شبکه جهانی اینترنت 25 سالگی ایجادش را جشن می‌گیرد، خبرنگاران بدون سرحد به روز چهارشنبه فهرست سالانه دشمنان شبکه اینترنت را نشر کرد. انجام این کار مصادف می‌شود با روز جهانی ضد سانسور شبکه اینترنت. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
سازمان آزادی مطبوعات یا خبرنگاران بدون سرحد در گزارش سالانه دشمنان مطبوعات که روز چهارشنبه 12 مارچ نشر شد، از کشورهای بلاروس، ایران، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان به حیث کشورهای متخلف نام گرفته است. در گزارش سالانه دشمنان مطبوعات که در روز جهانی ضد سانسور شبکه اینترنت که می خواهد توجه جهانیان را به نهادهای حکومتی و ادارات جلب کند که سانسور شبکه اینترنت را تطبیق و نظارت می کنند نشر شد، گفته شده است. دشمنان اینترنت را در دموکراسی‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و هند که به طور سنتی ادعای آزادی مطبوعات را دارند می توان یافت. در این گزارش گفته شده است که ادارات استخباراتی در این سه کشور یاد شده در عرصه پامال ساختن آزادی اینترنت بهتر از سازمان‌های چین، روسیه، ایران و یا بحرینی نیستند. این در حالی است که شبکه جهانی اینترنت 25مین سال تولدش را جشن می‌گیرد. تیم برنرلی، کامپیوتر ساینتیست بریتانیایی که مخترع شبکه اینترنت محسوب می‌شود، با تأکید بر این که شبکه اینترنت برای تأمین دموکراسی خیلی مهم است میگوید. تفاوت میان اشخاصی که اینترنت دارند و آنهایی که اینترنت ندارند خیلی زیاد است. اینترنت برای دموکراسی نیز خیلی مهم است. اگر شما با اینترنت وصل نیستید چطور صدای شما شنیده خواهد شد؟ چطور شما می توانید مطمئن شوید که ارزش هایی را که شما فکر می کنید مهمند در همه حکومت ها معرفی می شوند؟ در گزارش سالانه دشمنان مطبوعات از مقامات مخابرات پاکستان، شرکت مرکزی ساینس و تکنولوژی معلوماتی کوریای شمالی، وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام و دفتر حکومتی اینترنت و اطلاعات چین به حیث نهادهای یاد شده است که مسئله امنیت ملی را به حیث یک وسیله جاسوسی و سانسور فعالیت ژورنالیست ها، وبلاگر ها و سایر تامین کنندگان اطلاعات استفاده می کنند.
از همراهیتان تشکر. حالا هم برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را از رادیو آزادی بشنوید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانم جبرشنم ملادو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که یک سرباز متقاعد اردوی افغان در ولایت ننگرهار به خاطر عدم توجه به حقوقش از مسئولان شاروالی در این ولایت شکایت دارد. زید هاشم می گوید که سال گذشته در هنگام اجرای وظیفه در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند با یک ماین کنار سرک روبرو شد و شدیداً زخم برداشت و ای در این رویداد بینایی چشم و شنوایی گوش خود را از دست داده و زبانش هم نسبتاً قطع شده است. سید هاشم میگوید که وزارت دفاع افغانستان به پاس همین فداکاریش به وی مکتوب توزیع یک نمره زمین را در ولایت ننگرهار داد، اما شاروالی این ولایت تا حال اجراعت نکرده و به وی گفته که زمینت غصب شده است. سید هاشم ازدواج کرده و دو اولاد دارد و همکنون در یک خانه کرایی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار شب و روز خود را سپری می کند. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
با آمر ساختمان شاروالی صحبت کردم. او مکتوب من را دور انداخت و مشکل خود را با معاون شاروال در میان گذاشتم. او هم توجه نکرد و به من گفت که جای زمین تو را غاصبین گرفتند. یک چشمم از بین رفته و ممکن دیگرش هم بینایی خود را از دست بدهد. زبانم هم قطع شده است و گوشایم هم صدا را نمیشنود و هم اکنون در یک خانه کرایه زندگی میکنیم. خواست من این است، آن سربازانی که در جنگ معیوب و یا کشته می شوند باید دولت معاش کاملشان را بپردازد و یک نمره زمین هم برایشان بدهد و دولت باید کمک های زیاد به آنان بکند، نه اینطور که مکتوب به آنها داده شود و در عمل پیادان نگردد.
ما هم مشکل آقای سید هاشم را از طریق تلفن با انجینیر حکیم معاون شاروالی ولایت ننگرهار در میان گذاشتیم. انجینیر صاحب حکیم، شخص به نام سید هاشم که حدود یک سال قبل سرباز بوده در اردوی ملی افغانستان، از ولسوالی خوگیانی ننگرهار با ما در تماس شدند و شکایت کردند که از طرف وزارت دفاع افغانستان مکتوب یک نمره زمین به اونا داده شده و شاروالی ولایت ننگرهار در اجراعات از این کوتاهی کرده. خواستیم نظر شما را در این مورد داشته باشیم که علت این کوتاهی چه هست؟ چرا امی نمره زمین به این آدم توزیع نشده؟
تشکر. یقینا از طریق ریاست دولت فرمانی به این صادر شده، کسی که در رای وطن در حفظ و آزادی استقلال یا شهید میشن یا معلول میشن، برای از و با ارگانای امنیتی که کسی کار میکنن از طریق شهروالی های مربوطه شان یک نمره زمین توزیع میشه. به این رابطه ای بیادر ما مکتوب شامده باشه، در افته صدفا مکتوب با ما مواصلت میکنه. ما که جریانات کاغذیش در تای مراحل میکنیم در شعبه، در صدد ازی هستیم که بخاطر ازی پلانای جدید در شعر تحت نظر بگیریم. شما در جریان هستیم که شعر جلال آباد یک شعر سرحدی و پرنفوس است، دارای یک ماستر پلان کونه است. در ماستر پلان موجود ما بخاطر توزیع زمین هیچ امکانات نداریم و بامی خاطر بخاطر ازی که مشکل ازی مردم رفع شده باشه، ما نقاط جدید تحت مطالعه و سروی گرفتیم که در اونجا شارکه جدید ایجاد بکنین. انشالله یعنی آلی که شما تلفون میکنین به ما پیشنهاد زیر کار ما هست، صبح دیگه صبح امرای والی صاحبی را مطرح میکنیم. یک ساحه وسیع طرف غرب بیسود و طرف شمال دریای کابل و این طرف گمبیری، در اینجا ساحه بلند و طور یک صاحب مناسب بخاطر سروی داریم. ما میخواییم که این جای سروی کنیم، یک شارک در اینجا ایجاد کنیم تا مشکل ازی مردم خلاص شود. با ارتباط مشکل یعنی سید هاشم بیادر مکتوبش یقینا در اینجا رسیده باشه، خویی که میگه شهروالی یا منصوبین شهروالی امرای مرویه خوب نکردن، اینا را سر روز شنبه پیش ما روان کنین. ما مامورین ما وظیفه دارن که ما اسناد و چیشان فرمان است.
تشکر انجینیر صاحب. بله، شما هم اشاره کردین در صورت که امی قسم رویه بعد با مراجعین صورت میگیره، شما چگونه میتونین رسیدگی بکنین به همچون موارد؟ و همچنان یک چیز دیگر هم میخوایم براتون انجینیر صاحب بگویم که نمبر مکتوب آقای سید هاشم 735 است.
735 تاریخش معلوم است؟
سال گذشته برشان منظور شده بود از طرف وزارت.
صحیح است. نه، اگر تاریخ می بودی مکتوب معجل پیدا می کنم. بعضم به می برادر بگو که برای ما بیاین پیش ما. دروازه ما باز است. می رفتم کسی که هر کس کتی ازی رویه بس کده باشه، ما اونا را به سزای اعمالشان می رسانیم. ما تقاضای ازی مامورین نداریم. بی طور کار کتی ازی خصوصا باز مایوب یا یک ورثه شهیدی که در رای استقلال کشور اندام خود از دست داده باشه یا شهید شده باشه، باسی طور یک رویه بد صورت بگیره، ما ای را تقدیم میکنم و ای را پرسان خاطرم.
تشکر. و یک چیز دیگر هم سید هاشم گفت که زمینی که از طرف وزارت دفاع برش منظور شده بوده ای مشخص شده بوده، اما شاروالی ننگرهار گفته که زمینی که مربوط به خودت میشه مو ساحه از طرف غاصبین غصب شده. کدام زمین غصب شده؟ طور چیز صحت داره؟ یه
ساحای غصب خو ما داریم، بله، دمو یک شارک داریم، دمی بیسود بنام قاسم آباد. در اونجا تقریبا تعداد بیشتر از 1000 نمره ما از طرف غاصبین غصب شده. خو حال مشخص در رابطه از این چیز گفته نمیتانیم که نمره از این در کجا غصب شده. نمیفهم که در شارک پلیس است یا در شارک بیسود است، در کدام قسمت است. اینا را به دفتر برای ما روان کنین، ما انشاءالله مشکلشه حل.
کدام روز شما میتونین اینا را بپذیرین؟
اینال یک روز فردا ما مصروفیت داریم، از روز شنبه به بعد هر روز که میای ما دفتر ما پیش روی ازیا باز است.
بسیار تشکر. و در مورد زمین هایی که گفتین غصب شده مربوط شاروالی مربوط دولت است، در اون مورد چه اقداماتی کردین که او زمین ها نزد غاصبین دوباره حصول شوه؟
این پرابلم خو خاص است، شما میفهمین این مسئله غصب یک همگانی شده علی در تمام افغانستان، در دامنهش در 34 ولایت گسترش کرده، در هر ولایت این معضله است. ما امرای ارگانای امنیتی و مقام ولایت دائم در تماس هستیم و با پولیس ها هدایت داده شده که اونجا پوست ها ایجاد شوه. این نوخاتی که از طرف مردم غصب شده یا از که غصب شده دوباره راست شوه، پولیس علی در حال ایجاد کردن اونجا پست است و امیدوار هستیم که ما موفق شون همین زمین دوباره به تصرف کنیم.
انجینیر صاحب، سال نو فرا میرسه، چی برنامه های در سال 1393 دارین در ولایت ننگرهار؟
بله، طوری که شما میفهمین شهر جلال آباد یک شهر همیشه بهار است، همیشه سرسبز است. در این وقت هوای مناسب و گوارایی که داره از دیگه شهرام مردم میایند اینجا به خاطر گذراندن روزای رخصتی عمل. ما در این رابطه در شهر جلال آباد اول خوب هزارها بوته گلان نیال کردیم، درختان نیال کردیم و همی پروسه نیالشنی را پیش بردیم به خاطر برگزاری جشن خوب ما. تو پارکی که شما میبینین ما در جلال آباد به نام سراج العمارت و امیر شهید داریم، در اینجا مردم میاین و روزای رخصتی خود در اینجا تیر میکنن. در اونجا ما ترتیباتی گرفتیم به خاطر موز پاکری ساحه را آماده کردیم و به خاطر نصب کردن یعنی آلات سپورتی و که مردم باز اونجا چی میکنن یکان کارای ما روی دست است و عموم پارکا را میخواییم به جشن آماده بسازیم.
تر مشخص شده که چقدر هزینه برمیداره امی کارایتان؟
شهرولی ما خو تمام روز میفهمین امی کار ما عرض کردن خدمات است، تمام مسائلی که ما پول داریم به این را مصرف میکنیم، به این کار چیزی مشخص نیخو، تمام مسائلی که پیش رو داریم انشاءالله پول کافی داریم مصرف میکنیم.
از همراهیتان تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف منعکس بسازید، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-822. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
من نواسته دارم، نزور دارم.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست، من جمشید حبیب‌زاده با جنرال وینی دی ایری، قماندان جدید ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان با شما هستیم. این جنرال کانادایی در دوشنبه هفته گذشته ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان را بر عهده گرفت. با جنرال ایری درباره برنامه‌های ناتو برای آموزش بهتر نیروهای افغان گفتگو می‌کنیم. تشکر جنرال صاحب که مهمان ما شدین. در نخست بگوین که ارزیابی شما درباره توانایی نیروهای افغان چگونه است؟
من فکر میکنم که نیروهای افغان قوی هستند. آنان توانایی خود را در جنگ و همچنان تأمین امنیت به مردم ثابت نمودند. از 9 سال به این سو با نیروهای افغان کار میکنم. آنان پیشرفت کردند و افغانا باید به پلیس و اردوی خود افتخار کنند. اما در بخش لوجستیک و آموزش‌های مسلکی باید بیشتر همکاری شود. The people of Afghanistan need to be proud
of the progress of their army and their police. مقامات افغان میگویند که نیروهای افغان در بخش آموزش تقریبا به حد کافی آموختند. تبصره شما در این باره چی است؟
بله، دقیقاً. همکنون اکثریت آموزش ها از سوی استادان افغان به نیروهای این کشور داده می شود. ماموریت آموزشی ناتو هم به این تمرکز کرده که مسئولیت آموزش دهی را به استادان افغان بسپارد و ما در بخش مشورت دهی با آنان کار کنیم. ما در بخش آموزش کارهای زیاده کرده ایم. پلیس و اردوی افغان را ما آموزش داده ایم.
شما می گویند که نیروهای افغان قوی هستند، اما هنوز هم آنان با مشکلات روبرو اند. به طور نمونه در بخش تجهیزات با مشکلات زیاد مواجه هستند.
در جهان هر اردوی مشکلات خودش را می داشته باشد. ما می خواهیم که این مشکل نیروهای افغان به طور منظم و به گونه باثبات رفع شود تا مطمئن شویم که آنان به سوی یک آینده مترقی با پیش می روند. آنان در انگام جنگ خوب درخشیدند، اما ما بیشتر به بخش آموزش آنان تمرکز می کنیم و به خاطر مسلکی سازی آنان کار می کنیم.
شما گفتین که هر اردو مشکل خودش می داشته باشه. به نظر شما اردوی افغان با چه مشکل روبرو است؟
From my perspective, I would say the main challenges for the ANSF.
به نظر من یگان مشکل اساسی اردوی افغان کمبود لوجستیک است. ما با این نیروها در بخش تجهیز هوایی هم کمک میکنیم. این هم یک مشکل اردوی افغان است. در بخش توپچی و انجینری هم مشکل دارند که با آنان کار میکنیم و حالا ما در بخش آموزش به طور مشترک کار میکنیم تا بر این مشکلات غالب شویم.
To overcome those areas for development.
درباره تجهیز نیروهای افغان چه میگوین؟ تجهیزاتی که هم اکنون به دسترس دارند به نظر شما کافی است؟
No army in the world has considers themselves to have enough equipment.
هیچ اردوی در جهان به فکر این نیست که تجهیزات کافی به دسترس دارند. قماندان قبلی ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان تجهیزات زیادی از کارافتیده نیروهای افغان را دوباره فعال ساخت. ما میکوشیم که همین تجهیزات را درست نگهداری کنیم و همکنون شماری از تکنیکران را تحت آموزش داریم که در آینده وسایل خراب شده را دوباره فعال بسازند و همچنان برای استعمال درست تجهیزات افرادی را تحت آموزش قرار میدهیم.
نیروهای افغان همواره به خاطر کمبود تجهیزات هوایی شکایت کردند. آنان گفتند که هلیکوپترهای جنگی ندارند. چه فکر میکنین؟ چرا جامعه جهانی افغانستان را در این بخش کمک نکرده؟
That is not a responsibility of NTMA, somebody else.
این مسئولیت ماموریت آموزشی ناتو نیست. شما می توانید که این سوال را از کس دیگری بپرسید.
اما از لحاظ نظامی، خودکفایی امکانات نظامی بسیار مهم است که فعلا نیروهای افغان با کمبود آن روبرو اند. نظر شما در این باره چی است؟
بله، نیروهای هوایی بسیار مهم است. افغان‌ها باید در این بخش تحت آموزش قرار بگیرند. پیلوتان باید آموزش داده شوند، چون این بخش بسیار مهم است.
با وجود همین کمبودی که وجود دارد، چه فکر میکنین در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آیا نیروهای افغان خواهند توانست که امنیت را در این کشور تامین کنند؟
It is still too early in my
گفتن چیزی در این باره پیش از وقت است، اما در چوکات ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان می توانم بگویم که ما تلاش می کنیم که نیروهای افغان را آموزش بدهیم و با آنان کمک کنیم تا با پای خود بیستند و بعدن خود افغانا باید برنامه‌های آموزشی و مسلکی سازی نیروهای افغان را به پیش ببرند.
شما برای هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی چه کارهایی کرده اید و خصوصا در بخش انجام عملیات ها که بسیار مهم هم هستند؟
The coordination training actually happens in the field.
آموزش‌های هماهنگی به طور عملی اجرا می‌شود. در بخش‌های دیگر هماهنگی هم کار می‌شود. در عملیات‌ها افراد با زبان‌های مختلف اشتراک می‌کنند، اما می‌دانند که چی باید کنند. آنها پلان و معلومات خود را با یکدیگر شریک می‌کنند. اکثریت نظامیان کشورهای جهان در بخش هماهنگی با مشکلات روبرو‌اند، خصوصاً وقتی که نظامیان با زبان‌های مختلف با هم کار می‌کنند. اما نیروهای افغان در این بخش کدام مشکل خاصی ندارند. نیروهای افغان به طور خوب به پیش می‌روند.
آیا شما نیروهای افغان را در بخش استخباراتی هم آموزش می‌دهید؟
Yes.
بله، همکنون ما نیروهای افغان را آموزش‌های استخباراتی هم می‌دهیم.
شما میگین که در میان نیروهای افغان و خارجی هماهنگی وجود داره و در بخش استخباراتی هم به نیروهای افغان آموزش میدین. پس چرا در هنگام جنگ به افراد ملکی آسیب میرسه؟
Anytime there are civilian casualties is not good.
تلفات ملکی یک خبر بد و متاثر کننده است. هر باری که به افراد ملکی تلفات وارد می شود، عاملا بررسی می شود و روی این توجه می شود که چگونه در آینده از همچون یک رویداد جلوگیری شود. نیروهای افغان در چند سال اخیر در سایر آموختند و از تجارب گذشته خود در عملیات های آینده استفاده مؤثر می کنند.
Past incidents, past activities and feeding those lessons into future operations.
عملیات های شبانه نیروهای خارجی اکثراً سبب کشته شدن افراد ملکی گردیده است. علت چی است که خارجیان در عملیات هایشان میان یک تروریست و یک زن و طفل فرق کرده نمی توانند؟
ما بیشتر در بخش آموزش‌دهی کار میکنیم. این یک پرسش عملیاتی است. خوب است که این پرسش از افرادی که دخیل در همچون قضایاند پرسیده شود.
خودت هم یک جنرال نظامی هستی و حتما در این بخش تجربه داری. چرا در عملیات های شبانه افراد ملکی کشته میشن؟
NATO forces have become very very good at reducing civilian casualties.
ناتو تلفات ملکی را در عملیاتش بسیار کم ساخته است، اما کشته شدن یک ملکی هم بسیار زیاد است. بسیار مشکل است که در جریان جنگ از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد، چرا که در آنجا استخبارات مناسب هم نمی باشد و وضعیت هم روشن نمی باشد. اما حالا کار جریان دارد تا پیشبرد عملیات ها را به نیروهای افغان بسپاریم، چرا که آنان از شرایط و حالات خوب واقفند.
You have better coordination, you have better understanding of the situation.
یعنی علت تلفات افراد ملکی در عملیات ها ای است که معلومات دقیق استخباراتی داده نمیشه؟
Well, you will never have perfect intelligence. We can.
در جریان عملیات های نظامی نمی توانید که معلومات دقیق استخباراتی را به دست آورید. حالا ما با نیروهای افغان کار می کنیم تا این مشکل را برطرف سازیم. اما حقیقت این است که هیچگاه معلومات استخباراتی 100% درست بودن نمی تواند.
An Afghan.
چه ضرورت است تا این مشکل برطرف شود؟ چرا که برای انجام موفقانه عملیات این بخش بسیار مهم است.
من فکر میکنم که نیروهای افغان در این بخش پیشرفتای خوبی داشتند، خصوصا در بخش استخبارات بشری. اما نیروهای ائتلاف با کمبود معلومات استخباراتی روبروند. معلومات استخباراتی را کسی میتواند درست جمع آوری کند که از فرهنگ و زبان منطقه معلومات داشته باشد، و این کار را نیروهای افغان به خوبی انجام داده میتوانند.
رئیس جمهور افغانستان بارها گفته که نیروهای بین المللی باید عملیات شبانه را متوقف بسازند، اما این عملیات ها تکرار میشه. اهمیت انجام این عملیات ها را در چی میبینین؟
باز هم میگویم که بیشترین تمرکز ما به مسائل آموزشی است. نمیخوام در این باره چیزی بگویم.
هفته گذشته نیروهای ائتلاف بر یک پوسته اردوی افغان در ولایت لوگر بمباری کرد. 5 اسکر کشته شدند و 8 تن دیگرشان زخمی گردیدند. علت این رویداد هم کمبود معلومات استخباراتی گفته شده. در این باره نظرتون چی است؟
اول میخواهم تأثیر خود را به خاطر این رویداد بیان کنم و به خانواده های قربانیان و زخمی شدگان تسلیت میگویم. درباره این رویداد تحقیقات جریان دارد. تا حال نتیجه معلوم نشده است. ابراز نظر در این باره هم از مسئولیت من به دور است.
شما به عنوان قمندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان تعیین شده اید. این را بگوین در صورتی که موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به امضا نرسه، آیا ماموریت آموزشی به نیروهای افغان را ادامه خواهد داد؟
I don't worry about that. We could spend a لات of time.
ما در این باره ورخطا نیستیم. وقت زیادی داریم که درباره رویدادهای سیاسی ابراز نظر کنیم. اما ما به اساکر خود گفتیم شما به فکر این نباشید که در سال آینده چی رخ می‌دهد. فقط به کارهای خود ادامه بدهید.
من پاسخ سوال خود نگرفتم. سوال اخیرم همی است که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن به امضا نرسه، آیا شما به ماموریت آموزشی تان در افغانستان ادامه می‌دهید؟
I'm not even going to speculate.
نمیخواهم در این باره چیزی بگویم، چرا که این یک تصمیم سیاسی است.
یعنی این تصمیم ماموریت شما را متاثر نمی‌سازه؟
نمیدانم، این یک تصمیم سیاسی است.
بسیار تشکر. مهمان ما در این برنامه حقیقت چیست؟ جنرال دی ایری، قمندان جدید ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان بود. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعته.